أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد حقیقت احکام وضعیه بود. مرحوم آخوند احکام وضعیه رو سه قسم کرده بودن. قسم اول احکامی که نه جعل مستقل دارن نه جعل به تبع. قسم دوم قسمیه که جعل مستقل ندارن ولی جعلشون به تبعه. و قسم سوم قسمی که هم جعل مستقل میتونن داشته باشن هم جعل به تبع، و ولی ایشون استدلال میکنن که جعلشون جعل مستقل نه جعل به تبع. قسم اول که نه جعل مستقل دارن نه جعل به تبع، سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت برای تکلیف هست. قسم دوم که جعلشون به تبع هست، شرطیت و جزئیت برای مأمور به، برای مکلف و به هست. و قسم سوم همین مثلا موضوعاتی که مثل ملکیت و زوجیت و امثال اینها، این احکام وضعیه، این هم قسم سوم هستن. در مورد قسم اول در واقع از بیان ایشون در کفایه دو تا بیان استفاده میشه برای اینکه جعل این سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت اینها نه جعل استقلالی دارند نه جعل تبعی دارند. یه بیان این بود که وجوب متأخر از تکلیف، وجوب مثلا متأخر از این شرطیت و اینها هست، و وقتی متأخر هست این شرطیت و اینها نمیتواند از امر متأخر به تبع امر متأخر باشه، از امر متأخر انتداع شده باشه. این یه بیان بود. یه بیان این بود که وقتی مثلا ما میگیم دلوک زوال شمس، مثلا دلوک شمس علت برای وجوب صلات هست، این باید یک خاصیت واقعی در دلوک شمس باشه که این خاصیت واقعی سبب شده باشه که شارع رو تحریک کرده باشه برای اینکه جعلش نسبت به وجوب صلات رو مقید به زوال شمس کنه. سببیت عبارت از همون خاصیت واقعی هست که در دلوک شمس هست، همچنین شرطیت و مانعیت و رافعیت اون خاصیت واقعیه که در اشیاء هست که اون خاصیت واقعی باعث میشه که دستشان در نکنه. شارع مقدس در ظرف شرط اون وجوب رو جعل کنه و در ظرف اون مانع و رافع وجوب رو جعل نکنه. این خاصیت واقعی اگر نباشه هر چیزی در هر چیزی باید بتونه تأثیر بگذاره. اینکه ما میدانیم هر چیزی در هر چیزی تأثیر نمیگذاره، بعدش کشف میکنیم که یک خاصیت واقعی در شی هست که اون خاصیت واقعی ازش سببیت و شرطیت و و مانعیت و رافعیت انتزاع میشه و به تبع اونها این عناوین تحقق پیدا میکنه. در واقع این عناوین همون هستن، حالا به تبع که دویر میکنیم در واقع سببیت یعنی همون خاصیت واقعی یک شی که باعث شده که شارع مقدس وجوبش رو در ظرف اون شی محقق کنه و انجام بده. خب
این
دو تا استدلالی که مرحوم آخوند دارن عرض کنم خدمت شما. مرحوم آخوند حالا توی حاشیه کفایه، حاشیه رسائل، اون استدلال اول رو با استدلال دوم همراه کردن که آقای حائری تو تعلیق اون اصطلاح دور رو هم معنا میکنه در تعلیق مباحث الاصول. مراجعه بفرمایید، من خیلی دیگه وارد اون بحث اون کلام مرحوم آخوند نمیشم و بحث دور رو همسال اینها و اشکالی که اینها مرحوم های اصفهانی مطرح کردند و توضیحی که های حائری در مورد کلام هم آخون دادن اینو ملاحظه بفرمایید. به هر حال های حائری به تبع مرحوم آقای نائینی آقای خویی میفرمایند که اینجا این دوتا اشکالی که مطرح شده ناتمامه و این دوتا اشکال در واقع ناشی از خلط بین مرحله جهل و مرحله مجهول هست. آقای حائری اینجوری توضیح دادن که اون اشکال اول که ایشون می‌فرمایند که سببیت در رتبه متقدم هست نسبت به وجوب، ما درسته سببیت در رتبه متأخر به وجود هست، ولی ما یک مرحله جهل داریم، یک مرحله مجهول داریم به اصطلاح مرحوم نائینی، یا یک مرحله جهل داریم یا یک مرحله فعلیت داریم. اونی که سببیت متقدم بر او هست مرحله مجهوله، مرحله فعلیت، و کسی نمیگه سببیت از اون مرحله فعلیت انتظار شده، بلکه سببیت از مرحله جعل انتظار شده. بنابراین در واقع اینجا بین این دو مرحله خلط شده و این دو تا با هم قاطی شده. حالا یا ایشون میفرماید که ما اگر به مصطلحات مرحوم آقای سعد بخواییم صحبت کنیم که مرحله فعلیت رو قبول ندارن و مرحله، به هر حال ایشون یک مرحله قبول دارن به نام طرفیت موضوع برای حکم، که به جای اون فعلیت یا مجهول طرفیت موضوع برای حکم رو مطرح می فرماین. میگن این طرفیت معلول وجود خارجی موضوع هست، وقتی موضوع خارجاً تحقق پیدا کنه طرف حکم میشه و خب این در واقع خلط بین مرحله حکم و طرفیت موضوع نسبت به حکم هست و اونی که سببیت از اون انتظار شده حکم هست نه طرفیت موضوع برای حکم. مثلا زوال شمس این که طرفیت پیدا کنه برای حکم متوقف است برای این که خارجاً زوال شمس تحقق پیدا کنه. حالا یا زوال یا طرفیت اون شخص خارجی، اون مکلف که مکلف بخواد حکم به او تعلق بگیره طرف حکم باشه و امثال اینها، متوقف بر این است که زوال شمس بشه تا اون مکلف طرف حکم قرار بگیره و حکم به او تعلق بگیره. یک نحو تعلق و طرفیتی برای حکم نسبت به مکلف هست. خب این بیانی که اینجا در مورد این اشکال مطرح کردن. البته اما در مورد اشکال دوم و مفصل آقای حائری این مطلب رو مطرح میکنن که ما در واقع یه موقعی یک مرحله بین مبادع حکم و ابراز حکم مرتبه به نام جعل حائل میشیم، یه موقعی مرحله به نام جعل حائل نمیشیم. هر کدوم از اینها رو هم قائل بشیم، این اشکال قائل قابل پاسخ دادن هست و اون اینه که ما در واقع اگر مرحله یه موقعی دو تا مسلک اینجا وجود داره. یه مسلک این هست که ما در واقع قبل از حکم که یک جعل هست مبادی داریم که خود مبادی هم دو مرحله هست که مصالح و مفاسد، یکی اراده و حب با امثال اینها که ناشی از اون مساله و مفاسد هستن، نتیجه اونها یک جعلی هست که در افق نفس مولا صورت میگیره و شارع بعد اون جعل رو میاد ابراز میکنه و با یک جملهی بیان میکنه. خب یک بیان مسلک. یک مسلک دیگه میگه که نه، حقیقت حکم همون اراده و حب و امثال این هاست، بنابراین ما یک مرحله جعلی وسط نداریم، بلکه این مرحله‌ای که اینجا داریم قبل از مرحله حکم که عبارت باشه از اراده و حب، مبادیش یه مرحله بیشتر نداره، اون مبادیش مصالح و مفاسده، ملاکاته، بعد حکم خود همون اراده و حبه و بعد از اون ابراز هست. ابراز اراده و حب اون هست که باعث میشه که اینها بیشتر این سه تا مرحله بیشتر ما نداریم، یک مرحله وسطی این وسط نداریم. ایشون میفرماید هر یک از این دوتا باشه در واقع این اشکال واردی نیست. عرض کنم خدمت شما به دلیل اینکه درسته که یک مصلحت و مفسده باعث میشه که شارع مصلحت و مفسده اراده و حب رو در نفس مولا ایجاد میکنه و یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت باعث میشه که مصلحت و مفسده در مورد یک شیء خاصی اراده و خب به یک شیء خاصی تعلق بگیره، ولی به هر حال بعد از اینکه اراده به یک شیء خاصی تعلق گرفت، شارع مقدس یک شیء رو جعل میکنه. این جعل که صورت گرفت، این جعل با تحقق خارجی اون موضوع فعلیت پیدا میکنه، بنابراین این فعلیت حکم تابعه، ما نمیخواییم بگیم که عرض کنم خدمت شما هر چیزی در هر چیزی اثر میگذاره، بلکه این سببیت مثلا زوال شمس برای فعلیت وجوب، اگر ما مرحله‌ای به نام جهل رو قائل باشیم، اون ناشی درسته که ناشی از اون خاصیت واقعی هست، ولی این ناشی بودن از اون خاصیت واقعی باعث نمیشه که ما یک سببیتی نداشته باشیم که اون سببیت از جهل شارع انتزاع شده باشه. این چکیده فرمایشه. اما اگر ما اون مرحله وسطی رو که به نام جهل هست قائل نباشیم، برای فعلیت اراده اون دلوگ شمس دخالت داره، نه برای اصل اراده. اراده برای اینکه فعلی بشه، خب نیازمنده اینه که زوال شمس تحقق داشته باشه تا اون اراده فعلی بشه. البته روح قضیه اینه که اشکالی که در هر دو بیان مرحوم آخوند اینجا میخوان مرحوم نایی وارد کنه، که مرحوم نایینی و آقای خویی هر دوش رو، هر دو بیان رو عرض کنم، با میگه خلط بین مرحله جهل و مجهول هست، همینجور هم هست. روح قضیه همون خلط بینه، یعنی اگه بخوایم اشکال مطرح کنیم باید همون خلط بین جهل و مجهول رو باید بیان کنیم. بیان آقای حائری یه مقداری توضیح تفصیل همون بیان مرحوم ناینیه، خیلی به نظر من اینکه آقای حائری بیان مرحوم ناینی رو کنه کافی ندونستند و اینها، نه، خود بیان آقای حائری هم در واقع اون نبه زنگاه مطلب در هر دو جا این هست که شما در واقع بین مرحله، البته اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم که یک سببیتی برای جهل، حالا اونو من بعدا یه توضیح میدم، این توضیح شاید مطلب رو بیشتر واضح بکنم، حالا مهم نیست که این مهم نیست. به هر حال مرحوم ناینی دو بیان مرحوم آخوند رو، در مورد این دو بیان مرحوم آخوند رو از هم تفکیک نکردن و فرمودن که بیان مرحوم ناینی خلط بین مرحله مجهول و مرحله جهل هست و اون سببیتی که ما سببیت برای مرحله مجهول است، ما سببیت برای مرحله مجهول رو میخواییم بگیم از مرحله جهل انتزاع شده. محصل فرمایش مرحوم ناینی این هست که سببیت برای مرحله مجهول انتزاع شده از مرحله جهل، و مرحوم آخوند تصور کرده که انتزاع از مرحله مجهول بخواستیم بگیم، در حالی که ما انتزاع از مرحله مجهول نمیخواییم بگیم. خب این بیانی هست که مرحوم ناینی داره، ولی به نظر میرسه که مرحوم آخون اگر عبارت در کفایه رو به دقت میشد، ایشون توجه به این که اصلا به این نکته توجه دارن، به این شکلی که مرحوم ناینی به مرحوم آخون اشکال کردن نباید اشکال کنیم، حالا ممکنه به شکل دیگه اشکال رو سرد کنیم، ولی به این شکل. من عبارت مرحوم آخون رو میخونم، این رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم آخوند تعبیر میگه اما النحو الاول فهو کالسببیه و الشرطیه و المانعیه و الرافعیه لما هو سبب التکلیف و لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه، حیث انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لهم من التکلیف المتأخر عنها ذاتا حدوثا او ارتفاعا، کما ان اتصافها بها لیس الا لاجل ما علیها من الخصوصیت مستدیه لذلك تکفینا لزوم ان یکون فی الا بعیزاه من ربط خاص بها کنت مؤثرتن فی معلولها لا فی غیرهی ولا غیرها فی و الا لازم ان یکون کل شیء مؤثر فی کل شیء و تلک الخصوصیه لا یکاد یوجد فیها بمجرد انشاء مفاهیم العناوین و مثل قول دلوک شرف سبب لوجوب الصلات بمجرد انشاء مفاهیم العناوین و مثل قول دلوک شمس سربنده وجود صلات انشاءالله اخبارم ضرورت بقای دلوک علا ماهو علای قبل انشاء صدیه له می کنی واجد لخصوصیت مختلیت لوجوب ها افاق الله و اندفر صلات داد تکن تکان تکن واجبت اند دلوک ولم یکن اونا که ما ید و الى وجوب ها و معهو تکن واجبت لا محالته و این لم یون شاید صدقیه لدلوک اصلا و من هم انقدر عیزن عدم صحت انتزاع السببیه لهو حقیقتن من ایجاب صلات انده لعدم اتفافی بها به ذالک ضرورتن و من ها این عدم این من ها اینقدر عیزن. ایشون میگه که سببیت نه از وجوب انتزاع میشه نه از ایجاب و سببیه اند دلوک انتزاع میشه. ایجاب و سبب اند دلوک همون جعله، وجوب همون مجعوله، ایجاب و سبب انده همون جعله. یه لعدم اتصافهی بها به ذالک ضرورتن، چون دلوک شمس متصف به سببیت نمی شود به وسیله اون ایجاب و صلات انده. ایجاب و صلات انده باعث نمی شود که دلوک متصف به سببیت شود. این توجه به این که ما یک وجوب و صلات داریم، یک ایجاب و صلات انده دلوک انده دلوک داریم. نعم لا و اثر اتصاف ها به ها عنایتن و اطلاق سبب علیه مجازن کما لا و اثر بعنی و عبر ان انشاء وجوب صلات امدد دلوک مثلا به انه سبب لوجوب ها فکن نیبهی ان الوجوب امده فظهر به ذالک انه لا من شل انتظاع سببیه و سایر مال عیزا لله تکلیف الا ماهی علیه همه الخصوصیت الموجبه لدخل کل فیه علا نهو غیر دخل الاخر. این عبارت مرموخون. نه مرموخون توجه به این دو نکته داره که ما یه چیزی داریم به نام عرض کنم یک ایجاب الوجوب اند دلوک شمس داریم، یک وجوبی که اند دلوک شمس تحقق پیدا میکنه. به این مطلب توجه داره و ولی ایشون میگه که این ایجاب و شیء اند دلوک این ازش سببیت انتزاع نمیشه. البته اصل قضیه این هست که ما دو تا سببیت داریم. یک سببیت یعنی در واقع اصل قضیه به یه معنا همون عدم یعنی تفاوت مرحوم آخوند و مرحوم ناینی در کیفیت تفسیر مرحله جعل و مرحله مجعوله، از اینجاها ناشی میشه. مرحوم ناینی در واقع میفرمایند که ما مرحله‌ای داریم به نام مرحله مجعول که این مرحله مجعول به وسیله با تحقق خارجی شیء اون مرحله مجعول تحقق پیدا میکنه، اون دلوک شمس باعث تحقق اون شیء خارجی میشه، سببیت برای مرحله مجعول. یه همچی چیزی رو مرحوم آخوند تصویر کرد، یعنی تفاوت کلام مرحوم ناینی و مرحوم آخوند در این هست اون سببیتی که اینا تصویر کردن با هم دیگه فرق داره. مرحوم ناینی سببیت برای مرحله مجعول رو یه چیزی به نام سببیت برای مرحله مجعول قبول داره و این سببیت برای مرحله مجعول رو اینجا محط نظر داره، ولی مرحوم آخوند در واقع سببیت برای مرحله جعل رو در نظر گرفته. تفاوتشون در این هست که اون سببیتی که اینجا ما در نظر میگیریم چه سببیتی هست. ایشون میگه سببیت برای جعل اون خصوصیه ناشی از اون خصوصیت واقعیهی هست که در شیء اون خارجی هست. درست هم هست این مطلب. سببیت برای جعل تا اون دلوک شمس یک خاصیت واقعی نداشته باشه، اون سببیت برای جهل حاصل نمیشه. و ولی یک مرحله دیگری اینجا وجود داره سببیت برای مجهول، که این سببیت برای مجهول این رو در واقع مرحوم ناینی مد نظر قرار داده، ولی مرحوم آخوند این چیزی به نام سببیت برای مرحله مجهول در نظر نگرفته. خب اینجا ممکنه عرض کنم خدمت شما، کسی اینجوری تعبیر بکنه، بگه که چون مرحله مرحوم، حالا تو کلام مرحوم آخوند این تفکیکی که به اون شکلی که در کلام مرحوم ناینی مرحله جهل و مرحله مجهول جدا شده، مرحله جهل و مرحله فعلیت از همدیگه تفکیک شده، به اون شکل خب نیست. و مرحوم آقای صدر هم به یه معنا مرحله مجهول رو منکر هست به عنوان یک مرحله واقعی، میگه مرحله مجهول یک مرحله توهمی و خیالی است. ممکنه مرحوم آخوند هم همون مرحله مجهول رو یک مرحله توهمی و خیالی بدانند، و چون مرحله توهمی و خیالی هست، بنابراین سببیت برای اون مرحله را هم یک سببیت خیالی و توهمی میداند. بنابراین خب ممکنه بگه ما این سببیتی که اینجا در نظر میگیریم یک سببیتی که یک امر واقعی هست رو باید در نظر بگیریم، نه سببیتی که برای یک مرحله وهمی و خیالی در نظر بگیریم. این ممکنه کلام مرحوم آخوند رو اینجوری ما توضیح بدیم. حالا یک مکمل این بحث داره که در ادامه عرض خواهم کرد. به هر حال به نظر میرسه که یه مقداری تفاوت مبنای مرحوم آخوند و تفاوت مبنای مرحوم ناینی و مرحوم آقای صدر در تبیین حقیقت جهل و مجهول و حقیقت جهل و فعلیت باعث شده که به این سبک اشکال به مرحوم آخوند وارد بشه. به نظر میرسه اشکال رو باید نباید به مرحوم آخوند به این شکلی که آقایون مطرح میکنن که ایشون خلط کرده بین جهل و مجهول، به اون شکل اشکال رو مطرح کرد. بله ما ممکنه بگیم که ما علاوه بر اون سببیت برای جهل، یک سببیت برای مجهول هم داریم، و ما اونی که جزو احکام وضعیه تلقی میکنیم این سببیت برای مجهوله، نه سببیت برای جهل. بله سببیت برای جهل یک امر تکوینی است، اون اصلا جزو احکام وضعیه هم نیست، ولی یک مرحله دیگه ای داریم برای به عنوان سببیت برای مجهول، و این سببیت برای مجهول اون رو ما اینجا میخواییم به خلاصه جزوه. همچنان که عرض کنم مرحوم آخوند در واقع در شرط و جزء و مانع برای مأمور و به و مکلف و به، ایشون اون رو انتزاع از تکلیف می دونستن، ما تو اون هم ممکنه شخصی اینجوری بگه که ما در واقع در مرحله مکلف و به هم در واقع اونجا هم به یه معنا دو مرحله داریم. یه مرحله ببینید، ما در واقع مثلا صلات مع طهاره، یه نکته این هست که باید طهارت یک خاصیت واقعی داشته باشه که صلات مع طهاره متصف به وجوب بشه، یک خاصیت واقعی اون داشته باشه، ولی با این حال برای اینکه صلات و اون خاصیت واقعی چیزه، اینکه صلات تقید، صلات به طهارت جزء مأمور به قرار بگیره و جزء از مأمور به ما مقید به صلات به طهارت بشه، این ناشی از این هست که شارع مقدس صلات رو مقیدن به طهارت بهش امر کرده، مقیدن به طهارت بهش امر کرده. چون مقیدن به طهارت بهش امر کرده، برابر این صلات مع طهارت به گردن من آمده. ولو این صلات مع طهارت، این که شارع صلات مع طهارت رو بهش امر کرده، ناشی از این خاصیت واقعی در طهارت بوده، ولی دو تا مرحله هست. یه مرحله قبل از امره، یه مرحله بعد از امره. مرحله قبل از امر اون خاصیت هایی که هست در شیء، که اون خاصیت ها باعث میشه که یک شیء شرط امر یا شرط مأمور به بشه، یک مطلب دیگه‌ای بعد از امر تحقق میگیره و به تبع امر تحقق میگیره، و اون اینه که یک شیء سبب میشود که یک به اصطلاح تکلیف فعلی بشه، یا یک شیء سبب میشود برای اینکه اون چیزی که به گردن من بیاد یک شیء مقید به گردن من بیاد. یعنی شبیه همون مطلبی که من واخون در بحث شرط و جزء و شرط مأمور و به تصویر میکنن که انتزاع از امر میشه، شبیه همون رو در مرحله شرط تکلیف هم ما میتوانیم تصویر بکنیم، و شبیه همونی هم که در مرحله شرط تکلیف ایشون سبب تکلیف تصویر میکنه، در شرط مکلف و به میتونیم تصویر کنیم. یعنی در هر دو اینها یک سببیت، یک خصوصیتی وجود داره قبل از امر که اون خصوصیت دخالت در امر داره، به یک ویژگی هست که بعد از امر تحقق پیدا میکنه. هر دو اینها یک خصوصیت قبل از امر داره، یک خصوصیت بعد از امر، و این دوتا رو خیلی نمیتوانیم از همدیگه تفکیک کنیم و از همدیگه جدا کنیم. خب این بیانی که یه توضیحی در مورد کلام مرحوم آخون تا اینجای بیان ایشون. خب حالا یک بیانی آقای حائری در ادامه دارن، و این من بیان رو فقط اشاره اجمالی بکنم، در موردش در جلسه آینده عبارتیشون رو میخونم، ملاحظه رو فرمایید، فردا در موردشون صحبت میکنیم. آقای حائری یه بحث مفصلی اینجا مطرح میکنن در ایشون یه توضیحاتی در مورد کلام مرحوم ناینی و اشکال مرحوم آغازی ها به ایشون وارد میشن و اینها. حالا من به اون بحثا رو وارد نمیشم، اون تیکهی که میخوام وارد شم عبارتشو میخونم، بحثش باشه انشالله شنبه. ایشون گلا که نامردالک لو یو اخذ کلام و شیخ این صفحه دیگه 55 کلام و شیخ ناینی علا به ساتته لا یو حسال الا بد من تعمیق لبداله که لنهو لو عرب نان نتکل من ها به سببیه علتی هم حتی نده شیط ناینی و هی سببیه دلو کشم به فعلیه دو وجوب سلات و نقبول انها به سببیه مثلا منتظرتون من الجل ینتره السؤال هنا مرتا اخلا و هی بوا انها به سببیه حقیقیتون و لیست سببیتا انایتا او مجازیه و نحنو ان نعلم ان سببیت الحقیقیه لا يمكن ان تنتزع من جعل بل هي بحاجه الى نقاط تكوينيه فمن هنا لابد ان نحل بشكل عام هذا الاشكال وهو ان هذه السببيات كيف نتفرع وما معنى ان تكون هذه انتزاعيه تنتزع من الجهول ونحن نعلم ان الجهل امر اعتباري والامر الاعتباري لا يؤثر اثر التكوين فهذه السببيه كيف تولدت بهذه النقطه لابد من حلها ولابد من الالتفات اليها و این عبارت و ایضا لا یکفی لحلها مسئله تنتقل من مصطلحات شیخ ناینی الى مصطلحات استادنا من قضیت ان دروک شمس یجعلنا طرفا للجهل فعیزا یقال ان دروک شمس سبب لفیدورتنا طرفا للجهل و هذه سببیت حقیقیت واقعیه و لیس سببیت مجازیت و عنایه فهذه سببیه کیف جعلت و کیف خلقت بالجهل و کیف انتزعتنا الجهل هل هی جعلت مباشرتا و کیف یمکن ان تخلق الجهل الاعتباری و الجهل من عالم الاعتبار بین السببیه من عالم تکفین او انه انتزعتنا الجهل و هذا افعق و کیف یکون شیء تکفینی ینتزع من شیء مرتبط با عالم الاعتبار قابل اشکال لا زال باقیا. خب این اشکالی است که ایشون مطرح میکنه. این اشکال متوجه بفرمایید، من فکر میکنم این اشکال حالا جواب ایشون داده، من خیلی جواب ایشون رو ملاحظه بفرمایید، من میخوام به گونه دیگری این اشکال رو به پاسخش اشاره بکنم. حالا دوستان ملاحظه بفرمایید، شنبه انشاءالله در این مورد صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.